السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این شب بی‌نظیر و بسیار عزیز که خطیر هم هست، یعنی انسان این دلشوره رو داره که میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه یا نه، یا چقدر میتونه استفاده بکنه یا نه. اینجا هستش که انسان طبق سنتی که همیشه در نماز داریم که میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راه کسانی که به اونها هدایت نعمت دادی هدایت کن. باید از آبرومندان درگاه خدا حتما کمک بگیریم و استفاده بکنیم. بدون توجه الهی، بدون لطف الهی، بدون فضل الهی، بدون توجه اولیاء خدا راه به جایی نمیبریم و بنا همین هم باید متوسل به اینها باشیم و از اینها کمک بخوایم که بتونیم انشاءالله شب قدر به درد بخور و مفیدی داشته باشیم و پیروز از این میدان بیرون بیاییم. لذا قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، با همه عشقمون و نیازمون، با همه دلداریمون و فقرمون به درگاه الهی، اول برای خوشنودی خود خداوند تبارک و تعالی که نگاه لطف ما بکنه و بعد همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، برای خوشنودی همه و شادیشون، همه ملائکت الله که یاران بسیار خوبی برای ما در عبادت هستند، به ما خیلی کمک میکنند در قرب الهی، با هم دیگه یک صلوات بلند خط میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بستمون در قیمت ها و تقدیرات بود که انسان میتونه تقدیرات منفی داشته باشه یا تقدیرات مثبت. و اونهایی که تقدیرات مثبت دارن میتونن تقدیرات یک نفر رو داشته باشن یا میلیون ها انسان رو میتونن تقدیراتشون رو امشب خودشون جذب کنن و تا برسونن خودشون رو به اونجایی که تمام خیری که خدا نصیب اهل بیت میکنه نصیب اونها هم بکنه و همه شری رو که خداوند تبارک و تعالی از اهل بیت دور میکنه از ما هم دور کنه. این بسته به این هستش که شما چه ظرفیتی رو تقدیم میکنید امشب به درگاه الهی. راهاشو توضیح دادیم که ما چگونه میتونیم ظرفیت سازی بکنیم و با بالاترین ظرفیت به شب قدر وارد بشیم. تمنای دولت کریمه به معنای رابطه وجودی گفتیم که ما دولت کریمه رو یه موقعی باش رابطه لفظی داریم، یعنی میفهمیم یعنی چی، یه موقع از تصور میکنیم اون رو، قشنگ یک تصوری از دولت کریمه داریم که این دعا در صدد این هستش که تصورات و تصدیقات ما رو درست بکنه و ما رو به یه رابطه وجودی قدرتمند برسونه. یه موقع از تصدیق میکنیم دولت کریمه رو، یعنی واقعا به صدق به دولت کریمه اعتقاد داریم و به فوایدش، آثارش و نبودنش، فاجعه نبودنش ایمان میاریم، صدق داریم، تصدیقش میکنیم که اگه نباشه چه فجایعی اتفاق میفته. یه موقع هم هستش که نه، ما با اون دولت، دولت کریمه و خود وجود حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا رابطه وجودی پیدا میکنیم، یعنی حضرت بخشی از وجود ما میشه، عنصری از وجود ما میشه، ما هم عنصر او خواهیم شد، نه که او رو تشکیل بدیم بلکه بخشی از وجود او میشه. یه قاعده بسیار ظریف، لطیف و تو مباحث انسان شناسی جاش خیلی مهمه وجود داره در این رابطه که در جامعه کبیره انشالله میرسیم بهش، هنوز نرسیدیم، و این هستش که انفس و کنفر نفس. قبلا توضیح دادیم که روحا چون مجرد هستند، ارواح بینشون فاصله وجود نداره، ما الان فقط تعلقات جسمی هست که ما رو از هم جدا کرده، ولی روحا چون مجردن مرز ندارن، برای همین میتونن توی هم برن، میتونن با هم ارتباط برقرار بکنن، کما اینکه فرزندان شما، همسران شما، دوستان شما، اساتید شما، فامیل شما، اینها بخشی از وجود شما هستن، به طوری که اگر به اونها کوچکترین آسیبی برسه به شما هم میرسه. گاهی وقتا رابطه وجودی اونقدر زیاده که یه مادر اگر فرض فرمایید بچهش مریض بشه یا گم بشه یا خدای نکرده بمیره، این مادر اصلا ترجیح میده خودش بمیره و بچهش این اتفاق براش نیفته. این رابطه وجودی بهش میگن. رابطه چی؟ وجودی. دقت کنید، انفس و کنفل نفوسی که شما تو قرآن، توی جامعه کبیره دارید، و ارواح و کنفل ارواح، اینه که تو جون امام زمانی، این توجه بفهمید، این اول بفهم که تو جان امام زمان قرار داری. قرآن چی میگه در مورد پیغمبر؟ عزیزون علیه ما انتم، چون مردم تو جون رسول الله هستن، رسول الله احاطه وجودی به همه ارواح و نفوس داره، اگه یکی از مؤمنین ناراحت بشه رسول الله ناراحت میشه، و برعکس میگه آقا من بدون علت نمیدونم یه روزای دلم میگیره، اصلا غمگین میشم، حضرت میگه چون ما غمگینیم دل شما هم میگیره. ببینید ببینیم یه رابطه بشده، میگه بدون علت یه موقعی شادم، حضرت میفرماید ما شاد میشیم، شما هم شاد میشید. ببین اطاعت چقدر زیاده. این قاعده مهمیه. در تقدیرات هر چقدر شما رابطه وجودیت با مقدسات، با غیب بیشتر میشه، ظرفیتت برای جذب تقدیرات بیشتره. هر چقدر تصوری باشی یا تصدیقی محدودتر میشه. بازم اونا که تصوری هستن یه چیزی گیرشون میاد، اونایی که تصدیقی هستن یه چیزی گیرشون میاد، اما برای اینکه شما بتونی ظرفیت سازی بکنی و بعد توی عید و همچنین در تمام روزهای ماه مبارک بتونی همه تقدیراتی که مربوط به معصومین هست رو دریافت بکنی، باید رابطه وجودی داشته باش. فقط تو رابطه وجودی با معصوم و با غیب هستش که تو تمام مرزات برداشته میشه، یعنی حتی گناهات هم مزاحم دیگه نیست. اینو توجه کنید چی دارم میگم، این بقید لطیفه، فهمش یه مقدار کار میبره. محدودیت تو آسیبی بهت نمیرسونه وقتی که رابطه وجودی داری. رابطه وجودی همه زمان و مکان رو طی میکنه و چیزی به اسم مرز مادی، طبیعی، مادی، زمانی و مکانی رو نمیذاره باشه. در دعایی که شرحش هم کردیم در صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام وقتی که در شأن رسول الله، مقامات رسول الله مطالبی دارن، در دعاهای دیگه هم دارن، میگه خدایا شکرت که دوری من از رسول الله به من ضربه نزده، چند نس فاصله داره، و نزدیکی خیلی یا به رسول الله بهشون سودی نرسوند، چون رابطه وجود نداشتن. همسر رسول الله است اما رابطه وجود نداره، بی نهایت دور ازش. و یک کسی مثل اویس هیچ وقت پیغمبر رو نمیبینه اما باش اتحاد داره. یک کسی در گذر زمان 14 قرن بعد از تولد اسلام توی کره زمین، تو ایران به خصوص، در ایران افرادی پیدا میشن که اوج رابطه وجودی رو با اهل بیت علیهم السلام دارن. تمام مرز 1400 سال طی میشه و اینا میشن منا اهل البیت، چون رابطه وجودشون رو قوی کردن با اهل بیت. نه دوری زمان، نه دوری مکان، هیچی به این آسیب نمیرسونه، حتی گناهاشون. یه موقعی آدم پاش میلغزه، یه موقعی گناهی میکنه انسان، ولی چون رابطه وجودی داره، تو رابطه وجودی افراد همدیگر رو ذوب میکنن، عیبهای همدیگر رو میخورن، از بین میبرن، نمیبینن، مغفرت شامل حال عیبهای هم. مثل پدر مادر که جوری بچه رو مغفرت میکنن، چون رابطه وجودی باش دارن. اگه یه غریبه، یه کس دیگری غیر از بچه خودشون اون گناه رو مرتکب بشه، به راحتی نمیتونن بگذرن ازش. ولی وقتی بچه خودشون اتفاق براش میفته یا عزیزترین کسانشون، میبینید که کاملا اصلا نمیبینن اینا رو، چون رابطه وجودی کار خودشو داره میکنه. شما وقتی که رابطه وجودی دارید، به حب میرسید، به عشق میرسید، سیئتونم گناهتونم صدمه نمیزنه بهتون. نه که گناه انسان عمدی بره گناه بکنه، منظورم نیست. منظور اینه که بالاخره مؤمن یه جایی پاش میلغزه. حتی قرآن میگه متقین هم گاهی وقتا در شأن متقین میگه الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. یه فرد با تقوا هم، متقین هم، ممکنه یه موقعی پاشون بلغزه، دچار ظلم به نفس یا فحشا بشن. متقین هستن، اما یه جایی هستی که بالاخره الجواد و قد یک بو نمو برای انسان پیش میاد و هیچ کس هم نمیتونه بیبرانا پیش نمیاد. اما فهمون حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه. حب علی، حب اگه برسه انسان به اون مرحله، یه حسنه ایست که گناه بای ضربهی به آدم نمیزنه. نه که انسان حب و بهانه کنه گناه کنه، اون که خیلی بیادبی، اون معلوم حب نیست. اگه یه کسی به تکیه بر حب گناه کنه، یعنی حب نداره. نه، یه موقع دیگه انسان پاش میلغزه، یه موقع انسان آسیب میبینه. اونجا تو قاعده حب داستان اینجوریه: بنازم به بزم محبت که آنجا، گدایی به شاهی مقابل نشینه. این اتفاق خیلی مهمه. بنابراین اونی که خیلی مهم است رابطه وجودیه، یعنی تو با دولت کریمه حضرت، ارزشایی که داره دعای افتتاح میگه، با وجود خود حضرت این رابطه رو برقرار کن. برای همینم امشب میگن هیچ دعایی شما نگید، اصلا هیچ دعایی نخونید، هیچ، فقط بگو تا صبح، بگو اللهم کل ولی یکل حجت ابن حسن صلواتک علیه تا آخر. یعنی هیچ چیز غیر از فرج آقا امام زمان، هیچ چیز غیر از دولت کریمه را اصلا نخوا. ضرر نکردی اگه هیچ دعایی برای خودت امشب نکنی، چون یه کسی که به عشق امام زمان هیچ دعایی برای خودش نمی کنه و اون فرصتی که داره، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت فرصتی که داره، به جایی که خواسته های خودش رو مطرح بکنه، درگیری های خودشو داشته باشه، حالا جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، به جای این تو عشق باشه، توی دل سوزی برای حضرت، توی عشق برای حضرت باشه، خداوند میگه این بنده من برای خودش هیچ دعایی نکرد، بهتر از اون چیزی که میخواست بهش بدید. خوش به حال کسی که امشب ذوب بشه در وجود حضرت و تمام دل شکستگی هاشو متوجه دولت کریمه بکنه. این که داره ما رو تربیت میکنن دیگه در دعای افتتاح. ببینید همه رو آورده 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 و بعد آوردهش توی عشق خلاصش کرده، اللهم انا نرغبو، نرغبو یعنی همه عشق من توی، یا صاحب الزمان دولت کریمه تو، نرغبو الیک فی دولت کریمه. اصطلاح امروزیش که امام ما فرمود چی بود؟ الان میگن دولت کریمه رو چی میگن؟ امام فرمود دولت کریمه یعنی ایجاد حکومت اسلامی. امام عزیزمون رهبرمون فرمودن چی؟ تمدن نوین اسلامی. حساب به این فکر بکنه، خاصیت های این تمدن نوین رو توضیح دادیم که چه اتفاقی میفته، که حالا بقیهش هم انشاءالله امشب خواهیم گفت. اینا اون چیزیست که شما اگر باش رابطه وجودی پیدا بکنی، هیچ دعایی برای خودت نکردی نکردی، نه برای بچت، نه برای بابات، نه برای مادرت، نه برای خودت، نه برای هیچی، برای هیچ دوست ضرر نکردی اصلا. یه کسی بزرگتر از خودت، بی نهایت بزرگتر از خودت و بی نهایت مهربونتر از خودت به خودت، حواسش به تو هست، به نیازهای تو هست، به جنبه های جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی تو داره نگاه میکنه. خب وکیل داری دیگه، به وقتی وکیل داری چه قصه ای داری؟ نعم المولا و نعم الوکیل. خدا اینو نمیبینه که تو برای خودت دعا نکردی و همه ظرفیت شب قدری تو ریختی رو امام زمان؟ همه ظرفیت شب قدر خودتو استفاده کردی برای این، همه گریه هات و اشکات و ناله هات و دلشکستگی هات و وقتی داریم دعا میکنیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر رو میفهمی یعنی کی؟ خودتو نمیاری وسط، با اینکه مضطری خودت هم، با اینکه خودت هم مضطری، حواست دیگه به خودت نیست، شما یه مضطر رو فقط میاری تو ذهنت و اون وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هستش. امن یجیب میخونی فقط یه جا ذهنت هست و دلت هست. رابطه وجودی اینه، وقتی میگی انفس و کنف نفوس، شما تو نفس امام زمان هستی، امام زمان به تو اون مهر پدری رو داره، دلشورهای خودش رو و دلسوزیهای خودش رو نسبت به تو داره. مهم این است که آیا تو هم نسبت به حضرت همینگونه دلسوزی داری یا نداری. ببین من مثال بزنم، الان تو این جلسه محترم در نظر بگیرید، جلسه کوچیک ماما، تعداد کم در نظر بگیرید، فکر کنید توی این خیلی خواسته های مختلف میتونه، ولی فکر کنید الان تو این جلسه یه پدری نشسته یا یه مادری نشسته که بچهشو دزدیدن، اینجوری بگم بهتون، یه خواهری نشسته که همسرشو دزدیدن، یه آقایی نشسته که خانومشو ناموسشو دزدیدن، چه حالی داره الان؟ انشاءالله یه خود الان دعا بکنید چجوری دعا میکنه. یا اسیر الان دست دشمن چجوری دعا میکنه؟ دعا برای امام زمان اون موقع که تو رابطه تصوری داری دعا میکنی براش، اللهم عجل ولیک الفرج، با اون موقع رابطه تصدیقی داری خیلی داستان فرق میکنه. و وقتی که رابطه وجودی داری، اون موقع است که تو تازه نبودن امام زمان چقدر آزاردهنده است برات، اصلا تو دیگه یادت میره. الان مادری که الان ناموس پسرشو دزدیدن، دخترشو دزدیدن، آقای که الان ناموسشو دزدیدن، وقتی داره دعا میکنه، مدح عزیزمون داره میخونه، که حالا الان وقت حاجته، فقط یه حاجت میاد تو ذهنش و اون آزادی اون عزیزش، اصلا چیزی فکر نمیکنه بکنه. وقتی تو رابطه وجودی با امام زمان داری، دعایی که برای حضرت میخوای بکنی، این اون دعا اصلی است، اونی که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. نه اینکه الان امشب اومده باشی کلی حاجت جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی آورده باشی با خودت اینجا تو شب قدر، بعد حالا کنارش هم یه دعایی برای امام زمان میکنی. این اصلا رابطه وجودی نیست. رابطه وجودی یعنی گم کردن همه عزیزت، گم کردن همه وجودت، گم کردن بابات، گم کردن امامت، گم کردن عشقت، اینجوری دعا بکنی براش. لذا الان ما به چی احتیاج داریم برای رابطه وجودی؟ به این که فهم درستی از این رابطه وجودی و یقین درستی داشته باشیم، به این که ما بالاترین خسارتمون نبودن امام زمانه، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی و چه در نظام جهانی. اینجاست که یک کسی که میاد به احیا، یک کسی که میاد دعای افتتاح میخونه، محال است عمرش و استعدادش رو جز در راه ایجاد تمدن اسلامی، تمدن اسلامی مثلا به چیز دیگه فکر بکنه. تو این راه از باب وظیفه به ردق و فتق امورش میپردازه، تنبل و بی‌حوصله در نیازهای دنیایش نیست که من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکسل. کسی که در امور دنیایش کسله در آخرتش کسلتره. شما رابطه وجودیمون اول با دنیا برقرار میشه، بعد با آخرت وقتی به دنیا میاییم، برعکس اون طرف. اما اصلا این آدم تو قید اینجور مسائل نیست. این آدم اونی که براش مهمه اون دولت کریم است. اگه تو کار فرهنگی، اگه تو کار جهادی دیدید یه نفر غر میکنه، زود رنج، حساسه، به هر دلیلی کارو ول میکنه، شل میکنه، مطمئن باشید رابطه وجودی نداره. این اگه وایساده 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال هم داره کار میکنه، با رابطه تصدیقیش وایساده، با تصدیقش وایساده، رابطه وجودی اصلا توش انقطاع نداره. مثل یک کسی که بگه من با بچه‌م دیگه غر میکنم نمیبینم، یه مادر شما میگه با بچه‌م غر بکنم نمیبینم، یه پدر دیدی اینجوری بشه؟ نه. وقتی رابطه وجودی شد اصلا خستگی معنا نداره. نه تنها خستگی معنا نداره، خستگی دیگه لذت بخشه. المحب، دقت کنید، المحب لله یحب التعب لله، یحب التعب فی الله. اون کسی که عاشق خداست خستگی رو دوست داره، جهاد رو دوست داره. حالا امشب میخواییم به این معشوق سوم یه مقدار بیشتر بپردازیم. جهاد رو دوست داره، یعنی خستگی، زخمی شدنش، اسارتش، تیر و ترکش خوردنش، جبهه رفتنش، نمیدونم سوریه رفتنش، نمیدونم تیر و ترکش خوردن، قطع دست و پاش، نمیدونم ترسش، همه چیش رو دوست داره. قربانی دادنش رو دوست داره. ما را ای تو الا جمیلا. اونایی که برای کار کردن برای امام زمان تحمل سختی ها رو ندارن، تو هر شرایطی شلوول میشن، قهر میکنن، میرن، جبهه رو رها میکنن به بهانه های مختلف. این به من اینجوری گفت، اون به من تهمت زد، این نمیدونم منو اذیت کرد، این نمیدونم اینجوری شد، نمیدونم الان سهم من کم شد، سهم من زیاد شد، نمیدونم الان اینجوری شد. کسی که ول میکنه، یعنی اصلا با حضرت رابطه نداره. مگه میشه آدم تحت اینجور فشارا دست از حضرت برداره؟ میشه؟ اصلا نمیشه. اونجایی که یه آدم، عالمای دیروز یکی از عزیزانمون میگفتش که میخوایم بریم سراغ فلانی، فلانی رو برداریم بیاریم اینجا کمک بکنه، بعد باش صحبت کردیم، گفته من حال و حوصله ندارم، وقت ندارم. گفتم عزیزم اصلا ما نمیتونیم توی این جبهه از یه کسی که اصلا هنوز میگه حوصله‌شو ندارم، وقتشو ندارم، کار زندگی دارم، گرفتارم، اصلا نمیتونیم از این استفاده بکنیم. هیچ رابطه‌ای الان نداره. آدم خیلی خوب و مؤمنی هم هست، ولی یه کسی که اون باید بیاد بگه آقا تو رو خدا بیاد، ما داریم، مگه ما داریم چیکار کنیم؟ ما داریم برای بابای اون داریم تلاش می‌کنیم. بگی آ اینا دارن برای پدر من دارن تلاش می‌کنن. این رمز اون چیزی است که حضرت قرآن می‌فرماید چی انتقام لله مسنا و فرادا. قیام، اهل قیام کار آدمی است که رابطه وجودی داره. کسی که رابطه تصدیقی داره، یعنی قلبش تصدیق کرده امام زمان و عظمتش و ارزشش و دوستش هم داره، مخلصش هم هست، یه موقعی کمکی هم میکنه، ولی رابطه وجودی نداره. این فرقه. کسی قیام کار کسی است که فقط کار کسی است که رابطه وجودی داره، یعنی تنهایی، غربت، اسارت، کمبود امکانات، جیب خالی، مریضی، سرطان و هزار تا آفت نمیذاره که از راه بیفته. تو هیچ حالتی نمیفته از راه. به هیچ وجه کوتاه نمیاد. کم نمیاره. قیام یعنی، قیام یعنی اگه بهت گفتن گم شو برو بیرون، تردید کردن، آبروت رفت، هزار تا چیز کردن، هر جرافی دوباره شروع کنی همون کار انجام. من یه کسی که خانواده دوسته تو هر شرایطی دست از خانوادهش برمی‌داره، چون رابطه وجودی داره، میخواد تو زندان باشه، میخواد اعدامش هم دارن میکنن، میخواد نمیدونم غربت باشه، اینجوری نیست. اگه که کسی با معصوم رابطه وجودی پیدا کرد، با اهداف اهل بیت رابطه وجودی پیدا کرد و خودشو از آل اهل بیت دید، باور کرد اینو، این اون موقع استش که تازه یه باطن انسانی قشنگ پیدا کرده. برای همین هم شما در همه دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان یه دعا تکرار شده، دقت بکنید چند تا فقره هست هی تکرار میشه هر شب. بعضی هم هی تعجب میکنم، میگن چجوری هی اینو گفته، هی خب یه چیز دیگه میگفتی، اینه که گفتی شب اول، خب چرا دو شب دوم داری میگه، شب سوم داری میگه، شب چهلم داری میگه، همین داره هی گفته میشه. انته بلی یقینا تو باش رو بهی قلبی و یضحب الشک عنی، من یه یقینی میخوام که بچسبه به قلبم، تو باشه رو یعنی مباشرت داشته باشه، این بچسبه این قلب من دیگه در نیاد، یقینه سست نشم، شل نشم، حوادث، مشکلات، گرفتاری منو نکنه. و یضحب الشک عنی، تردید دارو از من از بین ببره. تو از من یک کسی که بخواد برای ما زمان کار بکنه با تزلزل و شک و تردید و نمیدونم با چهار تا شبهه بیاد بزنه در و داغونش بکنه، بعد ول کنه، با ول کنه بریم دوباره، شما چقدر خواص سراغ دارید تو این 40 سال انقلاب، ول کردن رفتن دنبال کارشون، ما چقدر خواص برکنار داریم الان، اصلا پشیمونن از گذشتهشون، چون اون اولش همین اینا با رابطه تصدیقی اومدن وسط جنگ و جبهه و جهاد و نمیدونم زندان میرفتن، با رابطه وجودیشون نمیدادن. رابطه وجودی یه چیزی هستش که تو هیچ شرایطی از بین نمیره. رابطه وجودی اونجاست که شما میفرماید چی؟ لهم الامن. قرآن میگه دیگه اینا امنیت دارن، به مقام امن و ایمان رسیدن، دیگه کنده نمیشه هستن. وقتی کنده نشد بشارتش چیه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا دیگه آدمای شادی ان، آدمای قصه دار حزب اللهی به مقام امن نمیرسن. آدمای متزلزل و عصبانی و پرخاشگر و زودرنج به مقام امن، چون امنیت نداره، برای همین الان قصه میخوره، برای همین نمیتونه شاد باشه، برای همین استراب داره دائما، برای همین شل کن صف کن داره، چون امن نیست. اگه رسیدید به امن، قرآن میفرماد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این دیگه ترس ندارن، استراب ندارن، غمگین نیستن، پژمرده نیستن، افسرده نیستن، میرسن به یه جایی که تو شادی حرکت میکنن، مثل شادی امام حسین تو کربلا، شادی حضرت زینب، ما رأیتو الا جمیلا، مثل شادی بچهای جبهه و جنگ تو عملیات ها، مثل همین شادی بچه های دفاع مدافعین حرم. برید شما زندگی نامه‌شون رو بخونید، حالا انشالله حتما قول بهتون میدم یه مستند فوق‌العاده زیبا براتون انشالله به زودی بهتون بدیم. من که خودم نگاه کردم، دوستای خودمونم بودن، بچه های خودمون بودن، آره، ولی مست میکنه آدم رو این حالت های بچه های مدافعین حرم، و شما نگاه بکنید ببینید چه حس و حالایی دارن، چقدر شاد، چقدر آرام، چقدر وارسته، چقدر کنده شده از دنیا. بریم با دو تا بچه متوسل بشه، دو تا بچه کوچیک، بچه میشونید با دل آدم و پدر مادر چیکار میکنه، دو زن جوان، دو تا بچه، نمیدونم اینا وای نسوده که بهش میگم ماموریت داری، میره التماس میکنه ماموریت برای خودش درست میکنه. مادری که میره 6 ماه یاد میگیره افغانی حرف بزنه تا دوتا بچه‌هاشو به عنوان افغانی ببرن جبهه و بعدم رفتن و شهید شدن، مادر، این مادر چه مادریه که خودش میره افغانی یاد میگیره که دوتا بچه‌شو بتونه هدیه بده به حضرت زینب، بی بی قبول کنه بشن مدافع حرم، بی بی قبول کنه برای اینکه مقبول بی بی بشن، چیکار میکنن اینا؟ از چی ها میگذرن تا مقبول بی بی بشن؟
خب پس شما دقت کنید، حالا رمز این یه تیکه رو دقت کنید توی دعای افتتاح، بعد از دولت کریمه و کرامت دنیا و آخرت چی میگیم؟ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا. خدای هر چی که ما فهمیدیم، معرفت پیدا کردیم از حق، تو بارش کن رو ما. بارش کن رو ما یعنی چی؟ یعنی خدایا وادارمون کن عمل کنیم، نظر معرفتمون فقط معرفت پیدا کرده باشیم، شناخته باشیم حقو، اما بار نمیتونیم بکشیم. کسی که بارکش نیست، اون معرفتش هم به دردش نمیخوره. بارکشی لازمه. المحب لله يحب التعب في الله. ای کسی عاشق خدا شد، بارکشی رو دوست داره. باید بیاد تو میدون عمل، باید بیاد خستگی داشته باشه. یکی حضرت فرمود اگه کسی بمیره، من لقى الله بغیر اثر من جهاد لقى الله و فیه ظلمه. کسی که از بمیره و آثاری از جهاد تو زندگیش نباشه. آثار جهاد یعنی چی؟ به غیر اثر من جهاد. اثر جهاد یعنی چی؟ یعنی تو بخش جمادیش یه جاهایی ایثارای مالی کلان بکنه، نه اینکه اضافه درآمدش رو یه چیزی رو حالا برای خمس بده، یا مثلا میلیاردی برای خودش ذخیره کرده باشه حالا 100 میلیونش رو بده. نه، این چیزایی که الان ما دیدیم توی مؤسسه با چشم خودمون، ماشینش رو داد، خونه‌ش رو داد، نمیدونم. خواهری بود که من میدونستم زقتی زندگیشونو، بعد از سالها میخواست از مستجری در بیاد یا خونه‌ش رو یه ذره وسعت بده. همه رو گذاشت که بذار من چند سال دیگه مستجری بکشم. تو اثر جهاد تو مال این معلوم باشه که آقا این یه چیزی از مالش گذاشته تو راه خدا، یه آسیب به خودش زده تو راه خدا. تو بعد جمادی مجروحیت تحمل کرده، زخم تحمل کرده، تو بخش گیاهی و بدنی وقت گذاشته، وقت عمده گذاشته، خیلی کار دیگه میتونست بکنه که برای آبادانی دنیاش، اما بیخیال شد، اون وقت اومد گذاشت به صورت جدی اینجا. تو بخش آبرویی خیلی کارا میتونست بکنه، اما آبروش هم گذاشت. تو بخش علمی خیلی جاها میخواد میتونست بره، اما اونم اومد فدای امام زمان کرد. و در دعا بخش فوق عقلیش رسید به رابطه وجودی، یعنی بیشتر اشکای این، بیشتر گریه های این، بیشتر استرابای این، بیشتر استرارای این برای امام زمان. تا دلش میشکنه، اولین چیزی که بغض گلوشو میگیره و دلش میشکنه، تو هر حرمی میره، تو هر جا که میره، اصلا خودش یادش نیست دیگه، اصلا دیگه خودش یادش نیست. اثر جهاد یعنی این. جهاد نظامی یه بودیشه، یعنی هیچ وقت برای جنگیدن، جبهه رفتن، تلاش کردن، جان فشانی کردن، زخمی شدن، معلول شدن، اسیر شدن، شهید شدن، هیچ وقت تردید و شک تو دل این آدم نیست، تزلزل تو دل این آدم نیست. این نمیخواد بیاد چرت که بندازه. چرت که مال کار وقتی که از چرت که میندازه، میخواد با فکر بره جلو، میخواد سبک سنگین کنه، برم نرم. هی این میشه رابطه تصدیقی. اما وقتی که رابطه وجودی شد، جان فشانی کمترین کاره. جان فشانی ترس دیگه نداره، جهاد ترس نداره، جهاد یه لذته، یه عشقه. برای همین هم شما ببینید تو تمام دعاها بعد از نماز، بعد از نماز که دارید نماز صبح، نماز صبح، ظهر، حالا تا آخر، ببینید من براتون بخونم. بعد از هر نماز اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک. ببین شما ما غیر ماه مبارک نماز این دعاها اینجا ندارید. تو ماه مبارکه که اینا جمع میشه اینجوری. معشوق سوم ببینید چجوری بیان میکنه. معشوق اول و دوم چیا بود؟ الله، دومی چی؟ اهل بیت. سوره توبه داریم میخونیم، سوره توبه 24. الله، اهل بیت، بعد چی؟ معشوق سوم جهاده. قرآن میگه اگر کسی این سه معشوق در رأس عشقای زندگیش نباشه فاسقه. طبیعی دیگه نیست این آدم. فسق داره. فاسقی هست قرآن میگه که قابل هدایت هم نیست دیگه. درست نمیشه این آدم. مگر اینکه معشوقش عوض شه. به معشوق سوم چی میگه؟ هر روز بعد از نماز اینو بخون. هر روز. اسألوک، از تو میخوام ان تجعل وفاتی، خود وفات ما رو قتل در راه خودت قرار بده. تحت رایت نبیک، زیر پرچم پیغمبرت. مع اولیائک، به 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 به. و اسألوک، اینم دقت کنید این خیلی مهمه، باید به این جنبه خیلی توجه بکنیم. چون آقا فرمودن چی؟ آقا فرمودن خرم شهر رو در پیش است. خرم شهر رو در پیش است یعنی توش کشتاره. مثل اون خرمشهر اولیه نیست که کشته هاش برن بهشت، مجروحاش تمام گناهاشون آمرزیده بشه تو نوبت بهشت باشن. خرمشهر ها در پیش هست یعنی کشته هاش جهنمی میشن، مجروحاش هم آسیب میبینن. اینجا تو باید تو صحنه فرهنگی بتونی جهاد بکنی. اینجا اون چیزی که آقا میگه فضای مجازی مثل انقلاب اسلامی، به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره. اینجا اون کار فرهنگی که آقا میگه من حاضرم جونمو به خاطرش بدم. جلوگیری کنه از این که دشمن از شما کشته بگیره و شما تو اون کار فرهنگی از دشمن کشته بگیرید. فقط جبهه و جهاد نیست، بله یه بخش جهاد نظامیه. اینم خیلی عالیه. بپذیرنم میرم برای دفاع از حرم، بپذیرم میرم برای مبارزه با دشمنان اسلام، هر جای ایران، داخل ایران، خارج از ایران، هر جا باشه من حاضرم برم. دقت کنید، میگه اینو هر روز از خدا بخواید. اسألوک ان تقتل بی اعداءک و اعدا رسولک، از من این بارو بده به من خدایا. آخرش میگه نکنه کسی جای من بذاری، یا منو خار نکنی خدایا، بخوای یک کسی دیگر عزیز بکنی. هم آخر همین دعاست، میگه خدایا برای عزیز کردن یکی از دوستانت نه منو خار بکنی، از من بگیری بدیش به یک کسی دیگه، من میخوام این بارو بکشم. اسألوک ان تقتل بی، با من دشمناتو از بین ببر ای خدا، من شمشیر تو بشم، من سیف الله بشم، من ید الله بشم. و اعداء رسولک، حالا چی؟ اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا. خدایا خیلی خوبه اگه این اتفاق بیفته، تو فقط رابطه وجودی اتفاق میفته. اللهم اجعلنی مع رسول سبیلا، خدایا یه راهی بین من و پیغمبر بذار، بذار ما با هم رفیق بشیم، یه راهی قرار بده بین من و رسول الله. آقا معصوم نشسته رو اون قله داره به تو میگه تو به چیزی که احتیاج داری این استش که دلت به دل رسول الله گره بخوره، دلت به دل پیغمبرت گره بخوره، عاشقش باشی، بمیری براش، دلتنگش بشی، دلت ضعف بره براش، از دوریش اذیت بشی. ببین دعای روز شنبه، اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبه بک حيث انقطع عنا الوحی حيث فقدناک. یا رسول الله دل ما به خاطر تو مصیبت زده است، چون هم وحی رو از دست دادیم هم تو رو از دست دادیم. به قدر این مهمه که رسول الله فرمود هر وقت یه مصیبتی اذیتتون کرد یاد این بیفتید که منو ندارید، اصلا مصیبتتون یادتون میره. چقدر حساب کرده رو ما رسول الله. ماها ما برای دنیا سر هم دیگه رو میبریم. پیغمبر میگه یه فرمول شاده میخواد بده دیگه، میگه هر وقتی یه چیزی داره اذیتت میکنه یادت بشه من پیشت نیستم، دیگه اصلا همه چیز رو فراموش میکنی. ما اینجوری هستیم؟ آره اینجوری هستیم. رابط وجودی این کارو با آدم میکنه، برای همه اون میدونه تو به این احتیاج داری، مهمترین نیازت اینه. میگه هر روز بعد از نمازت بگو اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا، یه راهی بین من و پیغمبر قرار بده. برید تو خودتون یه چند لحظه، این چیزی که الان دارم میگم یه چند لحظه فکر کنید، ببینید تو وجود شما یه رابطه شخصی خصوصی قشنگی که دو نفر است با رسول الله داری یا نداری. همین الان برو یه لحظه برو پایین، برو تو وجودت، برو تو عمقت. اگه بگن رسول الله رو داری، رسول الله داردت، هستی یا نیستی؟ و بقیه معصومین علیهم السلام، ما به این رابطه احتیاج داریم. وقتی کسی اینو نداره، حالا هرچی داشته باشه دیگه بدبخته، دیگه گداست، دیگه بیچاره است. وقتی تو با این راه نداری، بارست راه داشتن یعنی همون دیگه، اصطلاح عامیانش میگه با پارتی داری، میشناسدت، بدی آبرو داری پیشش. ها، کلمه میشناسدت یعنی چی؟ یعنی آبرو داری پیشش. اگه بریم یه رو بندازیم بگیم فلانی ما رو فرستاده به خاطر تو، ما یه توجهی میکنه یا نمیکنه؟ این اون چیزی هستش که بهش احتیاج داریم. معشوق سوم خیلی مهمه. یه کسی معشوق سوم رو نداره، تمام ادعاهایی که یه شخص توی معشوق اول و دوم داره میکنه، یعنی که من الله رو دارم و لا اله الا الله، من اهل بیت رو دارم، عاشقشونم، تو کجا ظهور پیدا میکنه؟ توی معشوق سوم. چقدر واقعا پا کارش هستی؟ چقدر وای میسی پاش؟ خب حالا مع رسول سبیلا کجا اومده؟ میگه هرچی عشق به رسول الله داری، هرچی. از کجا میفهمی یه نفر عاشق رسول الله هستش؟ تمام ظهور عشق یه نفر به رسول الله این هستش که به فرزندش امام زمان کمک بکنه، به دولت کریمه کمک کنه. حرف مفته یه کسی بگه من عاشق رسول الله هستم، بعد این آدم هیچ خروج مهدوی نداره. بگی من عاشق حسینم، عاشق زهرام، عاشق امیرالمومنین هستم، نمیدونم، حرف مفته این حرف. اگه یک کسی واقعا عاشق رسول الله باشه، میدونن رسول الله ازش چه توقعی داره، میدونه الان حضرت زهرا ازش چه توقعی داره، میدونه الان امیرالمومنین ازش چه توقعی داره، میدونه همه 13 تا معصوم و 124 هزار پیغمبر و همه فرشته‌های الهی و خود خداوند در رأسشون همه منتظر حکومت امام زمان هستن. عشق همشون ظهور امام زمانه. امکان نداره کسی به مقدسات عشق ببرزه و مفید برای ظهور امام زمان و برطرفی عدم موانع ظهور نباشه. برگردیم. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا. خدای هر چی ما فهمیدیم بس ما رو بهش عمل، تو به ما رو وادار کن به عمل، رامون بنداز خدایا، خدای رامون بنداز، بیایم تو سبک عملی زندگیمون این تصمیم رو بگیریم. عزیزان این فقط تصمیم احتیاج داره، تصمیم، شجاعت، شجاعت، وقت گذاری، وقف شدن تو همه پنج بودت، وقف شدن، دلدادگی. نه که هم دوباره هم از این جلسه الان تموم میشه و بالاخره ساعتش میرسه و ما هم صبح میریم خونه دیگه، بالاخره بعد از فردا دوباره همین داستان زندگی عادیمون، صبحونه نهار شام و صبحونه نهار شام و صبحونه نهار شاممون برقراره. بعد خروجی هم برای حضرت هیچ. حالا یه موقعی از ما یه توقعی دارن و یه کاری بکنیم، یه دستی تو جیب بکنیم، یه موقعی یا 400 وقتی بذاریم. نه، این وقف شدن میخواد. وقف شدن یعنی زندگی تو بذاری رو این، یعنی یه قمار عاشقانه قشنگ، یه قمار عاشقانه قشنگ. یادم من زمان دفاع مقدس بچه‌ای که میمدن جبهه، هیچ کس برای آیندهش، برای درسش، دانشگاهش، آیندهش، مدرک تحصیلیش، ازدواجش، مسائل مالیش فکر نکرده بود. حالا تو چند بالاخره تو میخوای ازدواج کنی، تو آینده چی میشه؟ اصلا کسی آینده فکر نداشت، هیچ فکری نداشت اونجا، همه پاک باخته بودن. این پاک باختگی بود که امام فرمود 100 ساله رو یه شبه طی کردن. پاک باختن اصلا. پاک باز یعنی چرت که ننداخته بودن اینا.
طور که نداشتن اصلا.
و ما قصرنا عنه، حرف زیاده بگذاریم، و ما قصرنا عنه فبلغنا، خود هر چی که ما نفهمیدیم، هر چی کوچیک کوتاه اومدیم، قصرنا عنه، قاصر بودیم ازش، درکی نداشتیم، فبلغنا، خدایا تو برسون به ما. این کلمات شوخی ازش رد نشید، اینا لطیفترین، ظریفترین، ریاضیترین مطالبی است که تو سلوک به عنوان یه انسان به سمت بی نهایت بهش احتیاج داری. اگه احتیاج نشه کلماتو نمیذاشتن. رابطه وجودی یعنی که این حرفو از تمام دلت بزنی، این حرفو موقع دعا کردن. نه که دارم دعا میخونم، اینجا ترجمه اینو نوشته، ما هم همینو میخونیم، اما به خاص نمیرسی. حالا نگاه کنید، آسیب شناسی نبود دولت کریمه و فواید دولت کریمه. اللهم المن به شأسنا، قشنگه اینا، چون قبلا شرح کردم خیلی باید نمیستم بود. خدای اون پریشانی ما رو به وسیله امام زمان از بین ببر. دولت کریمه انقدر عالیه که وقتی باشه همه پریشانی های شما رو از بین میبره. وش عبهی صد انا، این پراکندگی کارای ما رو باهاش بپوشونه، از بین ببر، یه کاسه بشه. قبلا گفتم یه کاسه شدن یعنی چی، شبای قبل توضیح دادم یه مقدار. ورتق بهی فتقنا، خدایا این شکاف ما رو و تفرقه های ما رو ورتق به، متعدش کن، بچسبون این تفرقه ها رو، این جدایی دل ها رو، این تفرقه ها رو، این بهانه های شیطانی برای دور بودن ما از هم دیگر از بین ببر. کثر بهی قلتنا، کمی ما رو بهای زیاد، و امام زمان بیاد ما کممون خیلی زیاده، امام زمان بیاد این اون چیزی که ما باید بفهمیم، امام زمان بیاد که قلتی دیگه وجود نداره، و اون موقعی هستش که مسیحی ها، یهودی ها، همه اقوام دنیا، میلیون ها، صد میلیارد تا آدم میاد تو لشکر امام زمان. اون لحظه هست که دیگه نماز تو قضا شده، چون خورشید طلوع کرده، بعد طلوع خورشید نماز قضاست، تو الان باید تو لشکر حضرت باشی. بین الطلوعین فرمودن انقلاب اسلامی بین الطلوعین ظهوره، انقلاب اسلامی بین الطلوعین ظهوره، داره تو آماده کنه. هر کرامتی که میخواد نصیبت بشه، هر چیزی، روزی که قراره گیرت بیاد، تو انقلاب اسلامی و وفاداری به ارزش انقلاب اسلامی، فهم انقلاب اسلامی به عنوان تنها وسیله ظهور امام زمان. آقا فرمودن چی؟ فرمودن اگر انقلاب اسلامی نباشه ظهوری هم اتفاق نمیفته. امام هم همینو فرمودن، ظهور بدون انقلاب اسلامی اتفاق نمیفته، اگر انقلاب نباشه ظهور هم نیست. پس اگه کسی داره ادعا میکنه عاشق اسلام و اهل بیت و قرآن و ایناست اما انقلابی نیست، شوخی داره میکنه، واقعا شوخی داره میکنه، اصلا نفهمیده داستان ماجرا چیه. قرآن میگه اگه یک کسی انقلابی نیست، روحیه جهادی نداره، فاسقه. ما اصلا مؤمن غیر انقلابی نداریم، اصلا همچین چیزی محاله، نص قرآن دیگه، مؤمن غیر انقلابی ما نداره. اعزز بهی زلتنا، تمام این ذلتی که الان ما گرفتارش هستیم، دنیا تو سر مسلمان‌ها دارن میزنن، تو سر شیعه‌ها میزنن، با اومدن اون همش تبدیل به عزت میشه. و میشه یک کسی برای عزت دلش نتپه، برای عزت تلاش نکنه، از ذلت متنفر نباشه، مثل سید الشهدا که بگه و حیات من حاضرم همه جور بها بپردازم، کشته شدن، سربریده شدن، علی اصغر دادن، علی اکبر دادن، اسارت خاندانم و حاضرم بدم و ذلت قبول نمیکنم. و حیات من نزله و اقنه بهی آئلنا، و اقصه بهی ام مقرر من ما،
ان مغرمنا وجبر بهی فقرنا و صد بهی خلتنا و یسر بهی اسرنا و بیز بهی وجوهنا. خدایا وقتی آقا بیاد ما همه رو سفید میشیم. بیز بهی وجوهنا و سرامون آزاد باشه. به همه خواسته هامون میرسیم، به هر چی که تو وعده دادی از ظهور حضرت ما بهش میرسیم. دعاهامون اجابت میشه، همه اون درخواستایی که داریم رو به ما میدی. و بلغنا بهی من الدنیا والآخرت آمالنا، هر آرزوی عملی تو دنیا و آخرت داری بهش میرسی. خیلی حرفه، همینجا از کنارش رد نشید. یعنی وقتی که آقا بیاد خواسته ای نیست تو داشته باشی تو این دنیا هر چی که میخوای، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، فوق عقلی، مگر اینکه دولت کریم موانع را به میبره و تو بهش میرسی. هر آرزوی تو آخرت هم داری بهش میرسی. شوخی این حرف؟ کی میدونه معنای این کلمه چیه؟ و بلغنا بهی من الدنیا والآخرت آمالنا. تو بواسطه انسان شناسی گفتیم غایت انسان چیه؟ این به کجا میزنه؟ کجا میزنه؟ به این که تو شباهت به خدا پیدا میکنی. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی. خدا تو آخرت به مؤمن چی میگه؟ کنتو اذا اردت شیئا اقول له کن فیکون. من خدایی هستم که هرچه اراده کنم همون میشه. فجعلتو که لیوم تقول للشی کن فیکون. من امشب تو رو مثل امروز تو رو مثل خودم قرار میدم که هر چی بخوای همون میشه. حالا دقت کنید، بذارش کنار اینجا. و بلغنا بهی من الدنیا والآخره آمالنا. یعنی آقا بیاد هیچ چی نیست که سر راه اراده تو باشه. حکومت امام زمان یه حکومت آخرتیه نه دنیایی. بفهم دارم چی میگم. که بزرگان فرمودن مثل علامه و خیلی ها نفهمیدن این رو، بعد اومدن تو این شبکه‌های مجازی دل مردم رو آسیب زدن بهشون با نفهمیاشون. که علامه میگه حکومت امام زمان یه حکومت برزخی. برزخی نه، همین دنیا هست اما خاصیتش برزخی، خاصیت آخرتی داره. آخرت اصلا امام زمان به حکومتش به جای که دنیایی باشه بیاد شما فکر این دنیا رو آباد بکنه، دنیا که آباد میشه اوجش، اما امام زمان آخرت رو میاره توی دنیا. اینجوری بهتون بگم، امام زمان در آخرت رو باز میکنه روی شما. تردد شما به برزخ، به بالاتر از برزخ، کار راحتیه دیگه. ارتباط و اتصال انسان به غیبه، کار راحتی. حالا دقت کنید، و اعتنا بهی فوق رغبتنا. این دیگه از اون حرف هست. یعنی آدم یه موقع عملی داره، آرزوی داره، خواسته ای داره، خدا میگه هر چی میخوای بگو بهت بدم. چی میخوای؟ دنیا میخوای؟ اوجشو بهت میدم. بگو چی میخوای؟ آخرت چی میخوای؟ حالا ما با این فکرمون میخوام چه خواسته ای کنیم؟ میگه هر چی بخوای من یه چیزی بالاتر از اون چیزی که تو میخوای بهت میدم. و اعتنا بهی فوق رغبتنا، یعنی بالاتر از اون چیزیه. خدا میگه تو پریدی اما خسته شدی، این طرف خیلی خبرهای دیگه است که تو ندیدیشون و نخواستیشون، من بهت نشون میدم حالا این بچه خبره. من الان بهت میگم چه خبره این طرف. بیا این طرف، اینا رو هم بهت خودم میدم. و اعتنا بهی، چی کام خود بکنه امام زمان با این دنیا؟ و ما چقدر داریم خسارت میدیم به خاطر بیفکری تو این دولت کریمه. آقا دو سال الان فرمودن بحث دو سال، 10 سال تمدن اسلامی رو مطرح کردن. امسال دیگه تو این بیانیه گام دوم این همه تصریح کردن. ببین تو این کشور، تو این مملکت ببینید چه خبره. ببین کدوم یکی از این مجامع رسمی که وظیفه شون هست چقدر سرمایه گذاری کردن رو بیانیه گام دوم. بس تمدن سازی چقدر مطرحه.
برید رسانه هامون رو نگاه کنید، برید مراکزمون نگاه کنید، برید اونجایی که اصلا وظیفه شرعی و الهیشون این هست و اصلا برای همین دارن پول میگیرن، حقوق میگیرن، بودجه میگیرن برای این کار، ببینید که زمین مونده. بیانیه گام دوم، بحث تمدن اصلا جدی نیست، جدی نشده. عزیزان امشب میخوام قدرتون رو همین بگم بهتون، اگه دلت امشب رفت سمت این که تو بری تو فاز تمدن سازی برای امام زمان، بری تو اون لاک دولت کریمه، بالاترین تقدیر نصیبت شده و میشه. این احتیاج به تصمیم داره. یه نفری خودت، یه نفر با چند نفر رفیقی، خودت و رفقات، رئیس مسجد هستی، مسجدت رو ببرش به سمت این، رئیس مجموعه هستی، بسیجی، هیئتی، هر چی هستی، رئیس یه سازمانی، رئیس یه وزیر یه جا هستی، هر که هر چی هست، زیر مجموعه ولایتیشو ببره به سمت دولت کریمه، ببره به سمت تمدن نوین اسلامی. اینو باید سازماندهی بکنید. قلم داری، قدم داری، روح داری، فعالیت میخوای بدی، هر کاری میخوای کنی، صدقه میخوای بدی، صدقه تو ببر به این سمت، پول میخوای بدی برای اسلام و مسلمی، پول تو ببر به این سمت، نه فقط هزینه گیاهی و خوراک و نمیدونم جمادی و چیزای دیگه فقط بکن. هر کاری میخوای بکنی برو، اگه اتصال پیدا کرد روح تو با این دولت کریمه و به غیر از این فکر نکردی و غیر از این رو دیگه از این بعد نخواستی و همه آرزوهات به جای اینکه آرزوهات زندگی و خانواده و چیزهای دیگه و اینا باشه، فقط به اون فکر کردی، بالاترین ظرفیت رو دریافت کردی. خب تمام شد وقتمون تمام هستش، نرسیدم این دعاها رو براتون بگم، حتی شکایت ها رو هم دیگه ما نرسیدیم بگیم. شکایت هم خیلی مهمه و یه قسمت آخرش فقط این است، و انا علا ذالک به فتح من که تو عجلو، خدای تو به ما یاری کن تو این مسیر، به فتحی که تو عجلو، تو عجله میکنی، خدای یه ذره عجله کن، خدای عجله کن، تو عجلو جلو میندازیش. خدا هم چی میگه به ما؟ میگه من بالای 1000 سال وقتی تولدش اومده متولدش کردم، عجله داشتم، شما هیچ کدوم عجله، شما عجله ندارید، شما شتاب ندارید، شما عجله کنید. خدا میگه شما عجله کنید، من عجله میکنم. فرمود چی؟ فرمود شما یه قدم بیایید، من 10 قدم میام، شما با شتاب بیایید، من میدوام، من میدوام، عجله کنیم. خب وقت تمام شد، نرسیدیم به خیلی از مباحثی که می‌خواستیم امشب خدمتتون بگیم. لب مطلب چی؟ همین که با دولت کریمه رابطه وجودی پیدا کن، به خاطر شرایط جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، از دلدادگی و شور، از قیام نیفتی. این یادت باشه. با آسیب های جمادی، گیاهی، حیوانی فلج نشی، بیفتی یه گوشه. یه کسی سرطان داره، افتاده رو زمین، قائمه، داره شیمی درمانی میکنه اما قائمه. یکی بدن سالم داره، ورزشکاره، وضع مالیش خوبه، سر پای همه چی داره و قاعده نشسته، هیچ کاری نمیکنه، اسباب همه جمع داری و کاری نمیکنی. حافظ و ببینیم ما قائمیم یا قاعدیم. ما باید قائم باشیم، هممون مثل اماممون باید قائم باشیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.